رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش آمدید. من همن خاکی همراه آذر مدرسی در برنامه امروز با موضوع جدال آمریکا و ایران بر سر مسئله توافق هسته‌ای با شما خواهیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. آذر مدرسی، به برنامه امروز ما خوش آمدید.
خیلی متشکرم، ممنون از شما.
در هفته گذشته با سخنرانی ترامپ در مجمع سازمان ملل در مورد ایران که در صحبتاش اشاره کرد ایران رو یاغی خوند و حامی تروریسم و حتی اعلام کرد که ایران کشوری استبدادی با ظاهری دموکراتیک، هرچند که در مورد خود این مسئله هم میشه حرف زد که حتی این تعریفی که ترامپ میکنه چقدر درسته، نهایتاً بحثایی که ترامپ مطرح کرد اظهارات متفاوتی رو به وجود آورد. ترامپ اشاره کرد که ایران به روح برجام در واقع متعهد نیست و از اون طرف این مسئله باعث این شد که جدال‌های بین ایران و آمریکا بر سر مسئله برجام یا توافق هسته‌ای به شدت بالا بگیره. در طرف مقابل هم قاعدتاً در جمهوری اسلامی چه روحانی، چه خامنه‌ای و چه رؤسای بخش‌های متفاوت، حتی رؤسای رئیس سپاه، رئیس بخش‌های نظامی ایران و بخش‌های متفاوت نظام هم نسبت به این پدیده واکنش نشون دادن و متقابلا با آمریکا تاختن. بعد ترامپ توی مجمع سازمان ملل روحانی سخنرانی کرد. تو اون سخنرانی روحانی اشاره کرد که ایران به مسئله برجام پایبنده و اظهار کرد اگر آمریکا برجام رو نقض کنه قطعا پاسخی کوبنده دریافت خواهد کرد. خواستم با این توضیحاتی که دادم بگم که جدالی بین ایران و آمریکا بر سر مسئله برجام، این جدال شدت گرفته و در چند روز گذشته، در هفته گذشته با اتفاقاتی که توی سازمان ملل افتاد، با سخنرانی ترامپ و روحانی، این جدال به اوج خودش رسید. میخوام اول شما به دور از شاخشونهایی که هیئت حاکمه ایران و آمریکا برای همدیگه میکشن، تصویر مشوشی رو که جلو رومون هست رو کمی برامون روشن کنید و بهمون بگید که این جدال بر سر چیه و ارزیابی شما از این وضعیت چیه؟
ببینید، قطعا یه بخش زیادی از کشمکش جنگ لفظیه، ولی پشت این جنگ لفظی به طور واقعی یه کشمکش واقعی بین امریکا و ایران در جریان هست. ترامپ از همون ابتدای به اصطلاح نه فقط به قدرت رسیدنش بلکه کاندید شدنش برای ریاست جمهوری امریکا اعلام کرده بود که با سیاستی که اوباما در خاورمیانه داشت، کنار کشیدن امریکا از خاورمیانه به دلیل لطمات و ضربات سیاسی، نظامی، مالی و کلن شکستی که امریکا در خاورمیانه خورده بود و سیاست اوباما در عقب کشیدن و کنار کشیدن از خاورمیانه خواهان تجدید نظرشه و به طور مشخص دوز ضد ایرانی ترامپ و به اصطلاح بخشی که نمایندگیش رو میگرد به شدت بالا بود و خواهان لغو برجام بود. در نتیجه فرقی که امروز ترامپ با اوباما داره به طور واقعی تفاوت سیاستیه که ترامپ در رابطه با ایران در خاورمیانه و کلن در سیاست جهانی خودش داره. در نتیجه پشت این جنگ لفظی، این تغییر سیاستی که ترامپ تلاش میکنه هیئت حاکمه امریکا رو به دنبال خودش بکشه خابیده، تلاشی که بخشن خودش رو در تحریم هایی که مجلس امریکا تصویب کرد علیه ایران خودش رو نشون میده و فراتر از اون فعلا در حد تهدیدات سیاسی، تهدیدات لفظی و اساساً اقدامات حاشیه‌ای تری که ترامپ علیه ایران در منطقه برای محدود کردن دامنه نفوذ و دامنه قدرت ایران در منطقه انجام داده شاهد هستیم. مسئله توافق با عربستان برای فشار بر قطر به دلیل نزدیکیش به ایران و از این زاویه فشار آوردن به ایران. در نتیجه به طور واقعی ترامپ خواهان تجدید نظر در اون سیاست هست و خواهان فشار بیشتر، نه الزاماً به اصطلاح لغو کامل برجام، چون محدودیت های سیاسی قانونی و به اصطلاح مقابله های جدی سیاسی رو برای لغو برجام با خودش داره که اگه لازم باشه میشه در طول مصاحبه بهش پرداخت، ولی به طور واقعی مسئله محدود کردن دامنه نفوذ ایران، مسئله محدود کردن دامنه قدرت ایران در منطقه و تقویت کشورهایی که پرو امریکایی هستند مثل عربستان و جبهه به اصطلاح کشورهای عربی در منطقه سیاستی هست که ترامپ دنبالش رو میگیره. این کشمکش به یه درجه به عنوان کشمکش لفظی توی سازمان ملل خودش رو نشون داد که شما بهش اشاره کردید، و در مقابل جمهوری اسلامی با علم به اینی که محدودیت هایی برای دولت ترامپ هست در لغو برجام برگشت ناپذیره به نظر من. برجام رو نمیتونه امریکا تنهایی لغو بکنه، به خاطر اینی که برجام قراردادیه بین ایران و 5+1. در نتیجه کشورهای دیگه مثل آلمان، فرانسه و کشورهای دیگه باید با لغو برجام موافقت کنند، و امریکا و ترامپ رأساً و فردن نمیتونه برجام رو لغو بکنه، ولی میتونه مشکلات جدی به خصوص اونجایی که برمیگرده به رابطه اقتصادی اروپا و شرکت‌های اروپایی با ایران و سرمایه گذاری این شرکت‌ها در ایران، میتونه خود این جنگ لفظی و این فشارهای حاشیه‌ای میتونه از نظر روابط اقتصادی به اروپا و ایران لطمه بزنه. به هر حال فشارها واقعیه، کشمکش واقعیه، یه مسئله محدود کردن دامنه نفوذ و قدرت ایران در منطقه از طرف ترامپ واقعیه. اینی که چقدر در این فشار و در این محدود کردن چقدر دست امریکا بازه و چقدر کشمکش های دیگری به طور واقعی به پیش کشیده خواهند شد، اینا بحث دیگه یه که میشه در موردش کرد. ایران طبیعتا علاوه بر اینی که به هیچ عنوان خواهان این نیست که از نظر جامعه بین المللی و کشورهای غربی الان که بعد از برجام به عنوان یکی از عاملین و یکی از مهره‌های مهم توی خاورمیانه به رسمیت شناخته شده، خواهان این نیست که منشأ تشنج جدیدی در خاورمیانه بشه، و از این نظر به شدت سیاست محتاطانه‌ای رو به کار میگیره و تلاش میکنه به قول معروف تحریک نشه، تلاش میکنه که اقدامات خارج از بالانسی رو انجام نده، و علارغم اینی که خب کوتاه نمیاد اعلام میکنه که به اصطلاح به برجام وفادار بوده و جنگ لفظی که با ترامپ هست اون رو به چه میدونم در مورد لحنش حرف میزنن، جواب تند میدن، ولی سیاست واقعی جمهوری اسلامی عبور کردن از این فضا و از این دوره با کمترین لطمات و با کمترین استکاکات است. طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی امریکا در منطقه رو صادر کردن و اعلام کردن که در مقابلش وای میستن، ولی همونطور که گفتم مستقل از اینها که اعلام بیشتر از هر چیزی نشانه اعلام آمادگی ایران برای کوتاه نیومدن در مقابل فشارهای امریکاست، ولی بیشتر از هر چیزی ایران به شدت محتاطانه داره رفتار میکنه و اساساً اتکاش به جای تحریک کردن و به جای به اصطلاح رفتن توی اون میدون جنگ حتی لفظی شدید با امریکا، بیشتر و بیشتر اتکاش با این هست که برجام رو به عنوان یک پکیجی که کشورهای اروپایی لنگر اصلی اون هستن به رسمیت بشناسه، و با اتکا به کشمکش و تقابل بین اروپا و روسیه با امریکا سعی بکنه برجام تموم شده، ولی مرحله بعد از برجام که به معنی ورود سرمایه های خارجی به ایران، کمک به وضعیت اقتصادی ایران در
اجازه بدید اگر اجازه بدید بعداً وارد این بحث خواهیم شد. ابتدا میخوام شما ابتدای صحبتتون گفتید که با سرکار آمدن ترامپ خواهان چرخش در رابطه با ایران بود. حتی ترامپ بارها اعلام کرده که برجام یکی از بدترین قراردادهایی بوده که آمریکا تا حالا بسته. میخوام دلیل این، به چه دلیلی ترامپ خواهان این چرخشه؟ چه پایه‌های عینی پشت این چرخش وجود داره؟
ببینید، به طور واقعی هیئت حاکمه امریکا مثل هیئت حاکمه هر کشور دیگه و هر جامعه دیگه هیئت حاکمه یک دستی نیست. بخش های مختلف بورژوازی تأکیدات مختلفی دارن و ترامپ نماینده اون بخشی از هیئت حاکمه امریکاست که پرو اسرائیلی تره و از این زاویه ضد جمهوری اسلامی تره. ترامپ متعلق به اون جناحی از هیئت حاکمه امریکاست که برخلاف اوباما که ظاهرا به این به اصطلاح به این نتیجه رسیده بود که سیاست‌های میلیتاریستی امریکا اولا در خاورمیانه به طور جدی شکست خورده و ثانیا دنیا داره وارد یه دنیای چند قطبی میشه و امریکا باید قبول بکنه که یکی از قطب‌هاست و قدر قدرت اول و آخر دنیا نیست، ترامپ نماینده اون بخشی از هیئت حاکمه ای امریکاست که این به اصطلاح با این واقعیت به نوع دیگری و اساساً با اتکا به میلیتاریسم و قلدری نظامی امریکا میخواد فائق بیاد و کماکان خواهان این هست که قدرت فائقه ای امریکا در دنیا و قدرت اصلی توی بلوک های قدرتی که امروز دیگه شکل گرفتن، کسی نمیتونه چین رو به عنوان هم قدرت اقتصادی هم قدرت نظامی و در نتیجه وزنه سیاسیشو نادیده بگیره، کسی نمیتونه اروپای واحد رو که امروز رسما اعلام میکنن باید در مقابل امریکا به یک قطب اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی جدی تبدیل بشن. اینها اتفاقاتیه که داره میفته و بخشی از هیئت حاکمه امریکا که به نظر من ترامپ نمایندش هست در مقابل این واقعیت کماکان سیاست اتکا به قلدری نظامی، اتکا به اصطلاح میلیتاریسم و سیاست قلدری خودش میخواد قدر قدرتی امریکا رو در دنیا حفظ بکنه متعلق به این جناحه. اینی که خود این سیاست چقدر با واقعیات موجود منطبق هست بحثیه و من فکر میکنم هیئت حاکمه امریکا تا درجه‌ای که به ترامپ این امکان رو بده امتیاز هرچه بیشتری از رقبا بگیره، امکان اروتیز کردن ترامپ، تحریکات نظامی، کشمکش با کره شمالی، فشار به چین، فشار به اروپا، فشار به ایران رو قبول میکنه، ولی اونجایی که بخواد ریسک باشه برای امریکا، ریسکی که هزینه سیاسی نظامی جدی برای امریکا داشته باشه، هزینه اقتصادی جدی برای امریکا داشته باشه، قطعا جلوی ترامپ رو میگیرن و اجازه نمیدن که بر همین روالی که امروز داره پیش میره امریکا رو وارد دوره پرمخاطره‌ای بکنه. زمینه های واقعیش اینه که یه بخش از هیئت حاکمه و بورژوازی امریکا هنوز متکی هست به سیاست‌های قبل از دوره اوباما، هنوز متکی هست به سیاست‌های دوره بوش و فکر می‌کنه کنه از طریق این سیاست هاست که میتونه و تلاش میکنه از طریق این سیاست ها موقعیت بالای امریکا رو در کشمکش قطب هایی که وجود دارن حفظ بکنه و حداقل در موقعیت بالاتری در دنیای چند قطبی قرار بگیره. همونطور که گفتم این تلاش محدودیت های جدی خودش رو داره، رقبایی که در این دوره بالا اومدن و قدرت گرفتن و دارن تلاش میکنن و رسما اگر در دوره اوباما با این روشنی اعلام نمی‌شد که اروپا باید به قدرتی در مقابل امریکا تبدیل بشه، چون سیاست اوباما این بود که مسالمت‌آمیز با قطب‌های دیگه به اصطلاح کشمکشش رو حل بکنه و با اصطکاک کمتر، شاید مسالمت‌آمیز درست نیست، ولی با اصطکاک کمتری این کشمکش‌ها رو حل بکنه و با اصطکاک کمتری موقعیت بالای خودش رو حفظ بکنه، ترامپ به یه سیاست تشنج‌آمیز و یک سیاست به اصطلاح تحریک‌آمیز رو آورده و در نتیجه قطب‌های مقابل از روسیه، اروپا و چین رو به یه تقابل جدی‌تر به وجود آورده. امروز فقط نمونه‌اش رو من بگم در مورد دو نمونه اخیرش، یکیش برجام هست که امروز دیگه خود غرب و متفکرین غربی از جبهه مشترک اروپا، چین و ایران علیه ترامپ حرف میزنن که اینها مدافعین برجام هستن علیه ترامپ که میخواد برجام رو برگردونه. نمونه هست از اینی که قدرت‌های دیگه در مقابل امریکا حاضر نیستن به راحتی کنار بکشن. دوره نه جنگ خلیج، نه حمله دوم امریکا و عراق که امریکا بتونه به تنهایی وارد یه همچین کشمکشی بشه. و نمونه دیگهش نمونه کره شمالیه که علارغم تمام تحریکاتی که هر دو طرف کردن، وقتی که چین در مقابل امریکا به روشنی میایسته و میگه در صورت حمله به کره شمالی و ناامن کردن شبه جزیره کره من از نظر نظامی وارد میشم، امریکا به درجه زیادی عقب کشیده میشه. بحث بر سر اینه که در تقابل چند قطبی که امروز در دنیا هستن، در دنیای چند قطبی جدیدی که بعد از فروپاشی بلوک شرقی وجود آمده، امریکا چه سیاستی رو برای کنار آمدن با این واقعیت میخواد در دست بگیره؟ آیا سیاست عبور از این دوره و کنار اومدن با این دوره با کمترین استکاک ولی با حفظ موقعیت برتر، یا با سیاست میلیتاریستی اتکای مجدد به قلدری نظامی و در نتیجه قدرت بالاتر در دنیای چند قطبی؟ به نظر من ترامپ نماینده یه گرایش دومی هست که توی امریکا هست و همونطور که گفتم هیئت حاکمه بخش اعظم بورژوازی امریکا و هیئت حاکمه امریکا تا اونجایی که این سیاست ریسک جدی برای امریکا نداشته باشه دست ترامپ رو باز میذارن، ولی اگه قرار باشه امریکا واقعا وارد جدالی نظامی بشه، همونطور که در کره و در قطر ژنرال‌های امریکایی بودن که تعیین کردن و اعلام کردن که تشنج از این بیشتر رو قبول نمی‌کنن، ترامپ عملا عقب نشینی کرد و کشمکش کماکان در سطح کشمکش لفظی و بخشن فشارهای سیاسی به چین اومد و بحران همینطوری دامنه دار هست و برخلاف تبلیغاتی که ترامپ کرد مبنی بر اینی که با آتش خشم و خون روبرو خواهند شد، اتفاق اینطوری نیفتاد. به هر حال ترامپ نماینده این بخش است و همونطور که گفتم مسئله حفظ موقعیت بالای امریکا با اتکا به کدام سیاست، که سیاست ترامپ سیاست نظامی و میلیتاریستی هست.
همچنان که خودتون در صحبتاتون اشاره کردید، قرار بود جمهوری اسلامی با توافق هسته‌ای، با افق بهبود معیشت و اقتصادی سر و سامانی به وضع موجود بده و یا حتی وضع موجود رو نگه داره. دوست دارم از بحران توی رابطه خارجی بیایم داخل خود بحران توی خود جناح‌های متفاوت رژیم و حتی توی خود جامعه. در چند مدت گذشته اعتراضات وسیعی که در جامعه بوده، از اعتصاب غذای زندانیان، از بیکاری، فقر و تمام مزالات اجتماعی که تو اون جامعه وجود داره و جدال وسیعی که در دالانهای اجتماعی جامعه ایران وجود داره، فشار زیادی رو روی هیئت حاکمه آورده، به گونه ای که الان ما میبینیم که حتی توی خود جناح‌های متفاوت رژیم هم این بحران تأثیرات خودش رو گذاشته. جدالی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان و حتی بین خود اصلاح طلبان. هنوز دو سال مونده به انتخابات مجلس، از الان زمزمه های انشقاق بین شکست لیست امید و حتی انشقاق بین اصلاح طلبان دست بالا رو گرفته. میخوام کمی در این رابطه حرف بزنید و دوست دارم ارزیابی شما رو در این مورد بشنوم و موقعیت مخصوصا هیئت حاکمه و مشخصا دولت روحانی که با شعار بهبود رابطه با غرب و ورود سرمایه به جامعه ایران رو توی بوق و کرونا کرده بود در موقع انتخاباتش. دوست دارم ارزیابی شما رو در این مورد بدونم و اینکه خب توافقات هسته‌ای انجام شد ولی ما متعاقبا دیدیم که سرمایه اونطوری که هیئت حاکمه توی ایران داشت تبلیغات میکرد وارد ایران نشد. دوست دارم کمی هم در مورد این حرف بزنیم که چرا این اتفاق نیفتاد.
ببینید، اجازه بدین دو سطح از مسئله رو از هم جدا بکنیم. یکی وضعیت جمهوری اسلامی بعد از تشکیل دولت دوازدهم هست و یکی مسئله مردم و وضعیت مردم، چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی و آزادی های سیاسی توی اون جامعه. اگه به اولی بپردازیم، وضعیت هیئت حاکمه، وضعیت دولت و به اصطلاح جناح بندی ها توی دولت، ما همون موقع که دفعه اول که روحانی به قدرت رسید گفتیم و مسئله برجام پیش اومد، همون موقع گفتیم که تلاش برای توافق با غرب و در رأسش امریکا چرخشی در سیاست عمومی جمهوری اسلامی هست، چرخشی که خودش رو در تشنج کمتر با امریکا، در تخفیف دوز ضد امریکاییگری جمهوری اسلامی نشون میداد و در تلاش برای بهبود رابطه با غرب و لغو تحریم‌ها نشون میداد. دلایل و مشخصات اون دوره رو ما به تفصیل اون موقع صحبت کردیم. تا اونجا که به جمهوری اسلامی برمیگشت، جمهوری اسلامی بدون این چرخش و بدون تلاش برای بهبود رابطه با غرب و امریکا امکان ادامه حیات نداشت. به طور واقعی تحریم ها فشار اقتصادی جدی رو به جامعه آورده بودن، به جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران آورده بودن و از طرف دیگه جامعه جمهوری اسلامی باهاش سر و کار بود که علیه حاکمیت اسلام و علیه به اصطلاح حاکمیت ایدئولوژیک اسلام به صحنه اومده بود و قوانین اسلامی به طور علنی و رسمی از طرف مردم لغو می شد. در نتیجه جمهوری اسلامی برای اینی که از این مخمسه چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی بیرون بیاد، لازم بود که این چرخش رو در سیاست خودش انجام بده. این چرخش صورت گرفت، ولی این چرخش به اتکا به دو فاکتور جدی، تا اونجا که باز به خود جناح‌های جمهوری اسلامی برمیگرده و خود جمهوری اسلامی برمیگرده، با اتکا به دو مؤلفه جدی صورت گرفت. اولا همراه شدن خامنه‌ای با این چرخش و اوکی دادن خامنه‌ای با این چرخش و در اصل در رأس قرار گرفتن خامنه‌ای، در رأس این چرخش قرار گرفتن خامنه‌ای و به قول معروف اوکی ولایت فقیه و آقا از اون بالا، این اعتماد به نفس رو به جناح روحانی و اون بخشی از جمهوری اسلامی داد که این چرخش رو با اطمینان خاطر بیشتر و با قدرت بیشتری و با به اصطلاح مقاومت کمتری از طرف کسانی که مخالف این چرخش بودن و کماکان خواهان ادامه سیاست‌های قبلی جمهوری اسلامی بودن و اساساً این استراتژی که از طریق فشار به غرب ما میتونیم خودمون رو بهش تحمیل بکنیم، این چرخش با اتکا به اوکی خامنه‌ای صورت گرفت. اتفاق دیگه‌ای یا واقعه دیگه‌ای که یا مؤلفه دیگه‌ای این اتفاق رو ممکن کرد ائتلاف اصلاح طلبان و جناح به اصطلاح معتدل اصولگرایان که روحانی نمایندش بود، ائتلاف این دو بود. بدون ائتلاف این دو جناح، شکست دادن اصولگرایان تندرو به قول خودشون که بر تبل سیاست قبلی میکوبیدن توی انتخابات ممکن نبود. این ائتلاف این امکان رو به این جناح، به دو جناح داد که اصولگرایان تندرو رو شکست بدن و روحانی به عنوان سمبل این ائتلاف و سمبل این به اصطلاح دو جناح پیروز به قدرت برسه و دولت 11 رو تشکیل بده. 4 سال از برجام میگذره و من تو بخش اولم گفتم برجام به عنوان برجام برگشت پذیر نیست. جمهوری اسلامی از نظر موقعیتش در منطقه از طرف حداقل اروپا و روسیه به درجه زیادی موقعیتش به رسمیت شناخته شده و به درجه امتیازاتی بهش داده شده به خاطر اینی که خاورمیانه از این بیشتر بی‌ثبات نشه و جمهوری اسلامی نقش بیشتری در بی‌ثبات کردن خاورمیانه نشون نده، و از طرف دیگه مقاومت اون بخشی از اصولگرایان که خواهان که مخالف برجام بودن همون دور اول شکست خورد و رفت. در نتیجه جمهوری اسلامی امروز جمهوری اسلامی پسا برجامه. بحث بر سر تثبیت اون موقعیت چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و بهبود رابطه و بعد از رفع موانع به طور واقعی بهبود وضعیت اقتصادی ایران از طرف جمهوری اسلامی بخش اعظم بورژوازی ایران هست. برای متحقق کردن این هدف ائتلافی دیگه لازم نیست. اتفاقی که در دولت 11 افتاد شکستن ائتلاف اصلاح طلبان و روحانی بود. روحانی دولت 12 رو به همین دلیل یک دولت یک دست که حق داره یک دولت یک دست هستن که عموماً میتونیم بهشون بگیم اصولگرایان معتدل، میتونیم بهشون بگیم خط سازندگی و یا جناح راست سازندگی، میتونیم بهشون بگیم خودشون میگن تکنوکرات ها و مدیران، ولی وقتی به ترکیب دولت 12 نگاه میکنی دولتی یک دست، دولتی غیر ائتلافی و دولتی هست روی خط سازندگی و جناح راست سازندگی که روی اهداف اصلی و استراتژیک بورژوازی ایران و جمهوری اسلامی که اساساً بهبود وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی با به اصطلاح از طریق جذبش در بازار جهانی و ادغام شدنش در بازار جهانی هست، این استراتژی رو داره و در منطقه و در سیاست خارجیش تشنج دودایی رو داره. اگر اصلاح طلبان پرچمی داشتن تا اونجا که به سیاست خارجی برمیگرده، مسئله آشتی با غرب، مسئله تشنج دودایی، مسئله تحریک نکردن باشه، دولت 11 مهر این رو زد، اون ائتلاف این مهر رو به جمهوری اسلامی زد و امروز دولت 12 یک دست داره همون سیاست رو پیش میبره. در نتیجه در بالا اگر اتفاقی افتاده، ائتلاف اصلاح طلبان و روحانی شکسته و خود این بازتاب شما در اصلاح طلبان میبینیم که خود شما گفتین 2 سال مونده به مجلس، از الان بحث تعیین استراتژی برای ورود به برای انتخابات مجلس است، از الان بحث این هست که ائتلاف اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل یا جناح به اصطلاح روحانی در انتخابات آتی مجلس آیا موضوعیت داره یا نه که بر سرش اختلاف نظر هست، بحث بر سر اینی که پوزیسیون آتی اصلاح طلبان باید چه باشه، آیا همراهی با دولت اعتدال که خاتمی نمایندش هست و یا اپوزیسیون قرار گرفتن که ظاهرا عارف نمایندش هست، اینها بحث هایی که توی اصلاح طلبان در حال رفت و آمده. در نتیجه اتفاق جدیدی که بعد از تشکیل کابینه دولت 12 افتاد این هست که ما شاهد شکستن اون ائتلاف، ائتلافی که دیگر خاصیتی نداره، نه برای جمهوری اسلامی نه برای بخش اعظم بورژوازی ایران خاصیتی نداره، شکستن اون ائتلاف و در نتیجه قرار گرفتن این سوال این بار در مقابل اصلاح طلبان که چه استراتژی رو باید تعیین بکنن و چه موقعیتی رو برای خودشون تعریف کنن. اصولگرایان به یه درجه‌ای با این شوک بعد از شکستشون در انتخابات دور قبلی روبرو شدن و هنوز کماکان ادامه داره. بحث اصولگرایان مدرن بحث اینه که اونها هم همین رو دارن، تجزیه شدنشون در رفتن با روحانی یا ماندن بر سر مبانی اصولگرایی تند رو به اصطلاح هست در اونها هست، ولی اتفاق جدید به طور واقعی شکستن ائتلاف اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل بود به دلیلی که گفتم این ائتلاف موضوعیتی نداشت و خاصیتی نداشت و بیشتر از اینی که خاصیتی داشته باشه دست و پاگیر بود. به همین دلیلی که روحانی میگه دولت 12 دولت ائتلافی نیست و از این نظر ما با کمترین استکاک توی خود دولت میتونیم سیاست هامون رو پیش ببریم. به هر حال جمهوری اسلامی وارد این دوره شده، دوره‌ای که خودشون مختصات مختلفی رو در موردش میگن، دوره‌ای که بحران سیاسی و یا اختلافات سیاسی در بالا باید به کمترین درجه از به اصطلاح حد خودش برسه، باید دوره‌ای باشه که بالا در بالا دیگه کشمکش‌های جدی به وجود نیاد و هر اختلافی در اون بالا هست در همون بالا باید حل بشه و نباید اجازه داده بشه به پایین جامعه و به سطح جامعه بکشه. جمهوری اسلامی نمونه دو خرداد رو داره، نمونه سبز رو داره و به هیچ عنوان در این دوره حاضر نیستن یک همچین بهایی رو برای حل اختلافات درونی خودشون بدن. این رو خامنه ای به عنوان ولی فقیه میگه، این رو روحانی به عنوان اینی که ما حاکمیت دوگانه نداریم میگه، و این رو یه بخشی از حتی اصلاح طلبان همونطور که گفتم میگن که دوره‌ای هست که ما باید بالاترین ثبات سیاسی رو در حاکمیت به وجود بیاریم، برای اینی که رفتن توی موقعیت جدید و رفتن توی دوره‌ای که به طور جدی از نظر سیاسی و اقتصادی قابل قبول بشیم برای غرب و بازی داده بشیم در بازار جهانی و جذب بشیم، با یک حکومتی که در بالای خودش ثبات سیاسی کافی نداره ما امکان ورود به این رو نداریم. در نتیجه بخش اعظم بورژوازی ایران و بخش اعظم هیئت حاکمه ایران و باز در رأسش خامنه ای روی این جهت هستن و اجازه نخواهند داد که کشمکش های درونیشون چنان بالا بگیره که دست و پاگیر بشه. اگر به جامعه برگردیم، به طور واقعی همون موقع هم که مسئله برجام بود ما گفتیم اولا سرمایه گذاری در ایران آن هم در خاورمیانه با این درجه از بی‌ثباتی امر به شدت سختی خواهد بود. به همین دلیل برخلاف تبلیغاتی که جمهوری اسلامی و بخش زیادی از اپوزیسیون بورژوایی و نیروهای بورژوایی کردند که گویا بعد از برجام بلافاصله با آزاد شدن سرمایه های بلوکری شده سیل قراردادهای فراوان با ایران شروع خواهد شد و ما شاهد سرمایه گذاری های وسیع میشیم، ما همون موقع گفتیم معضل جمهوری اسلامی برای جذب سرمایه به ایران معضل سیاسیه. بخشی از این معضل سیاسی درون ایران هست، مسئله رابطه مردم با جمهوری اسلامی هست، و بخش دیگه‌ای که جدید هست چند به اصطلاح حدود 10 سال اخیر به وجود اومده مسئله بی‌ثباتی خاورمیانه است. این دو مؤلفه هیچ تغییری نکرده در نتیجه این امید که وضعیت اقتصادی ایران بعد از دولت 12 رو به بهبود میره و ما شاهد دوباره سرمایه گذاری های وسیع خواهیم شد، حتی اگر سرمایه گذاری های وسیعی بشه به معنی بهبود وضعیت زندگی مردم نخواهد بود. این رو 4 سال گذشته بعد از برجام نشون داد. حتی هر درجه بهبود شاخصها و آمارهای اقتصادی توی ایران به هیچ عنوان به معنای کم شدن گرانی، به معنای کم شدن تورم، به معنای لغو بیکاری، به معنای کم شدن بیکاری و کم شدن فقر و به معنای بهبود وضعیت معیشت مردم نخواهد بود. این رو مردم 4 سال تجربه کردن و فکر میکنم از این زاویه کمترین توهم رو دارن که در صورت به اصطلاح کم شدن تشنج امریکا با ایران و در صورت اومدن سرمایه های خارجی به ایران وضعیت اقتصادی بهبودی پیدا خواهد کرد. فکر میکنم این توهم رو مردم ندارن. 4 سال بعد برجام نشون داد که اون وعده ها پوچ بودن، وعده بهبود اقتصادی برای مردم پوچ بود. ممکنه سرمایه های آزاد شده باشن ولی هنوز جامعه ایران با معضلات اقتصادی بنیادی خودش روبروه و هنوز مردم در ایران و بخش محروم به خصوص و طبقه کارگر هنوز با معضلات معیشتی بنیادی توی اون جامعه روبروه.
شما در صحبتاتون اشاره کردید که هیئت حاکمه ایران قصد اینو داره که کمترین اختلاف سیاسی یا به اصطلاح ثبات سیاسی در شکل بگیره تا اینکه بتونه در معادلات جهانی شریک بشه. تأثیر این ثبات سیاسی که هیئت حاکمه ایران دنبالشه بر جامعه چه خواهد بود؟ آیا این منجر میشه به این که استبداد بیشتری در جامعه ایران به وجود بیاد یا نه؟ چون ما در این دوره شاهد بودیم که دولت روحانی از طرح‌های متفاوتی مثل طرح شهروندی و طرح‌های متفاوتی پرده برداشته و حرف زده. تبعات این پدیده چه خواهد بود بر رابطه بین هیئت حاکمه جمهوری اسلامی با مردم؟
ببینید، دو تاثیر قطعا خواهد داشت. یکی اینی که خب یک ارتجاع یک دستر و یک ارتجاعی که کمتر درش کشمکش هست، خب به یه درجه زیادی دست این ارتجاع رو برای تعرض بیشتر به جامعه بیشتر میکنه، بازتر میکنه و این امکان رو بهش میده که یک دستر بدون کشمکش های درونی به جامعه تعرض بکنه. دور قبلی رو یادتون هست دیگه، شروع شده بود به اینی که جمهوری اسلامی باید جواب کشتارهای سالهای 60 تا 67 رو بده، بحث های جنگ، بحث های اینها به عنوان بخشی از کشمکش هایی که درون جمهوری اسلامی بود بازتاب اجتماعی پیدا میکرد و دست و پاگیر بود. این کشمکش ها که بره کنار، خب ارتجاع حاکم یک دستر خواهد شد، ولی در مقابلش ارتجاع یک دستر در مقابل جامعه، این امکان که هیچ بخشی بتونه مردم رو با وعده های پوچ، با آرزوهایی که به هیچ عنوان قابل تحقق نیست، به دنبال خودش بکشونه و متوهم بکنه به خودش، این بخش این امکان رو هم از هیئت حاکمه میگیره. در نتیجه موقعیت دولبه‌ای رو داره جمهوری اسلامی، از یک طرف یک ارتجاع به نسبت یک دستر. این رو در نظر داشته باشید، همینجا من پرانتزی باز بکنم، جمهوری اسلامی خصلت جناحی خودش رو خواهد داشت، هیچ وقت کشمکش جناها در جمهوری اسلامی تمام نخواهد شد. جمهوری اسلامی در دوره کشمکش‌هاش رو از طریق ترور همدیگه حل کرد، از توی دوره از طریق خلعید همدیگه حل کرد، توی دوره از طریق حصر موسوی و کروبی حل کرد و الان از طریق اینی که دوره ثبات سیاسی هست میخواد حل بکنه. در نتیجه کشمکش در بالا هر دوره ای، نمیخوام بگم هر لحظه ای، هر دوره ای میتونه دوباره سر باز کنه. در نتیجه اینطوری نیست که جمهوری اسلامی با هیچ مخالفتی حداقل روبرو نخواهد شد و ما آتش بس مطلق خواهیم دید. بس بر سر اینه که اجازه اینی که این کشمکش ها انعکاس اجتماعی جدی داشته باشه و به مردم و به جامعه این امکان رو بده که از این شکاف استفاده بکنن، تلاش میکنن این امکان رو به جامعه ندن و تلاش میکنن که هر کشمکشی رو در بالا اولا کنترل بکنن و دوما منیج کنن و حلش بکنن. ولی همونطور که گفتم، قطعا یک ارتجاع یک دستر دست بازتری رو داره، ولی از اون طرف این ارتجاع یک دستر اتفاقا کلیت جمهوری اسلامی مستقل از کشمکش های خودشون و مستقل از تناقضاتی که با همدیگه دارن و جناح بندی هایی که با هم دارن رو در مقابل جامعه قرار میده و امکان اینی که هر بخشیشون بتونن توی دوره‌ای، چه دوره نزدیک چه در دوره به اصطلاح آینده دور، بتونن از کشمکش خودشون استفاده بکنن برای اینکه مردم رو به خودشون متوهم بکنن، محدود خواهد کرد و از این زاویه جمهوری اسلامی رو اوریانتر، یک دستر و واقعی تر در مقابل کل جامعه قرار میده و امکان عوام فریبی و توهم به وجود آوردن بیشتر رو از جمهوری اسلامی میگیره.
شما در تصویری که تا حالا ارائه دادید، ما سه تا مسئله اصلی داشتیم. در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید که ترامپ بعد از روی کار آمدن چرخش کرد و در واقع حمله به ایران یا سیاست میلیتاریستی رو در واقع انتخاب کرد یا اتخاذ کرد. در قسمت بعدی شما به موقعیت ایران در خاورمیانه اشاره کردید و در قسمت بعدی ما به در مورد ثبات سیاسی هیئت حاکمه در ایران که در این دوره حولش داره سیاست‌های خودش رو به پیش می‌بره یا برنامه ریزی‌ها یا استراتژی خودش رو تدوین می‌کنه حرف زدیم. قاعدتاً این سه تصویر در کنار هم تغییر و تحولاتی رو بدون شک یا تأثیراتی رو بر روی اپوزیسیون ایرانی خواهد داشت. ما شاهد بودیم که با وقتی که برجام 4 سال پیش انجام شد، برای یک دوره کوتاهی بس رژیم چنج کنار رفت و یا حتی بخشی از اپوزیسیون میگفت ایران وقتی که برجام رو امضا کنه بعد یه مدت سری مشخص میشه که ایران برجام رو نقض میکنه و آمریکا 100% حمله میکنه، که ما شاهد بودیم که آمریکا همچنان که شما توضیح دادید سیاست خیلی محتاطانه رو اتخاذ کرد و حتی امروز جوری داره پیش میره که به دنیا ثابت کنه که ایران کشوری نخواهد بود که برجام رو نقض بکنه. به همین دلیل تأثیر این وضعیت بر روی اپوزیسیون ایرانی و افقی که اپوزیسیون ایرانی از بخش‌ها و جناح‌های متفاوتش جلو روی خودش قرار میده چه خواهد بود؟
ببینید، بخش زیادی از نیروهای اپوزیسیون ایرانی از نظر طبقاتی، از نظر جنبشی، هم جنبشی هستند با لایه‌های مختلف درون حکومتی. همین الان که مسئله شکستن ائتلاف اصلاح طلبان و روحانی به وجود اومده، شما شاهد رشد نارضایتی و دوز انتقادی یه طیفی از اپوزیسیون نسبت به جمهوری اسلامی هستید، چه اون اپوزیسیونی که اون نیروهایی که به خودشون میگن اپوزیسیون در داخل ایران، چه اونهایی که بیرون هستن، از صادق زیبا کلام گرفته تا اکثریت، اینها همگی به عنوان اصلاح طلبانی که از شکستن این ائتلاف ناراضی هستن به یه درجه دوز اپوزیسیون شدنشون بالا میره و ما باید شاهد این باشیم که به یک درجه انتقادات از جمهوری اسلامی به تبع اصلاح طلبان ناراضی به اصطلاح در اون حکومتی، درست جزء هیئت حاکمه نیستن ولی فراموش نکنیم بخش اعظم مجلس طرفداران دولت روحانی هستند و فراکسیون امید رو دارن، در نتیجه اینها هنوز بخشی از هیئت حاکمه هستند، مهم نیست چقدر ضعیفن و بالانس چقدر به ضررشون تغییر کرده و یا چه ائتلافشون شکسته، اصلاح طلبان همیشه بخشی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی بودن. به هر حال ما توی نیروهای سیاسی به طور واقعی باید شاهد و انتظار داشته باشیم که یه درجه دوز انتقاد از دولت دوازدهم به اصطلاح بیشتر بشه و بالا بگیره و ایشوهایی مثل ایشوی زنان، همونطور که اصلاح طلبان در ایران، اصلاح طلبان حکومتی در ایران این ایشو رو دست گرفتن، مسئله زنان، مسئله سهم زنان در به اصطلاح قدرت سیاسی و حضورشون در مراجع قدرت، از این کانال سعی بکنن مسئله زن رو برجسته بکنن یا از طریق اظهار نارضایتی بر سر اینی که اقلیت‌های قومی و مذهبی چطوری باید در ساختار حکومتی نقش بیشتری داشته باشن، شاید شاهد یک نوعی از تحرک‌های این چنینی در میان طیفی از اصلاح طلبانی که بهشون به خودشون میگن اپوزیسیون و به اصطلاح رأسشون در خارج کشور هست خواهیم بود. بخش های دیگه ای از اپوزیسیون، نیروهایی که اساساً امید خودشون رو به کشمکش ایران با غرب بسته بودن، شما اشاره کردید وقتی که برجام پیش اومد و بر طبل این مکوبیدن که چرا سازش کردید با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی برجام رو خواهد شکوند، با تحرکات ترامپ دوباره یک به اصطلاح خون جدیدی در رگ‌هاشون به جریان افتاده، از مجاهد گرفته تا ناسیونالیست های پرو غرب، ناسیونالیست های ایرانی پرو غرب، دوباره با تشدید جنگ لفظی حداقل و یا با سیاست ترامپ دوباره امیدی پیدا کردن که گویا امکان اینی که فشاری به جمهوری اسلامی بیاد و رژیم چنجی در دستور بره رو به اصطلاح براشون این افق و این امید باز شده که حداقل هر کسی ذره ای از پشت این جنگ های لفظی رو بخونه متوجه میشه که نه سیاست رژیم چنجی در کار هست و نه هیچ دستور تغییر جمهوری اسلامی در دستور امریکا هست، در نتیجه این نیروها بنا به سیاست و افق همیشگیشون کماکان امید دارن به اینی که از طریق ترامپ بتونن در آینده سیاسی ایران نقشی ایفا بکنن و به عنوان آلترناتیو یکی از قطب‌های ارتجاعی علیه ارتجاع حاکم در ایران بتونن نقشی ایفا بکنن. ناسیونالیست‌های کرد جزو جریاناتی بودن که به کشمکش غرب با ایران امید بسته بودن که این کشمکش حل شده به درجه زیادی با تخفیف این کشمکش و باز از دستور خارج شدن رژیم چنج و جنگ‌های نظامی و حمله نظامی، امروز ما شاهد چرخشی در جریانات ناسیونالیست کرد از چپ تا راستش هستیم، چرخش به اینی که نه از طریق امریکا قرار اتفاقی در کردستان بیفته و نه ظاهراً اون امیدی به اینی که خود به خود اتفاقاتی خواهد افتاد و کردستان میتونه درش تحولات سیاسی جدیدی به نفع نیروی اپوزیسیون و ناسیونالیسم کرد صورت بگیره. با کور شدن این افقها ما شاهد به راست چرخیدن و به طرف جریانات ناسیونالیسم کرد، ناسیونالیسم کرد به اصطلاح قویتر و اصلیتر کردستانی مثل بارزانی و پکاکا و اینا که اساساً چرخش به جریان بارزانی هست، ما روبرو هستیم. به هر حال این تغییر اوضاع قطعاً روی صفبندی نیروها تأثیر گذاشته. یک بخشی به نظر من بی امیدتر و ناامیدتر و بی افقتر از سابق، کماکان و کماکان به اسم چپ، به اسم کارگر، به اسم کمونیسم، سیاست انتظار و سیاست امید به اینی که در اثر اتفاقی خود به خودی بهبودی در جامعه به وجود میاد و شانسی برای اونها پیش میاد، کماکان به اون امید بستن. ناسیونالیست های کرد بیشتر به راست چرخیده، بیشتر به طرف ناسیونالیسم ریشه دارتر در کردستان عراق دارن میچرخن و جریاناتی مثل مجاهدین و اینها به نظر من بی افقتر از همه، کماکان مثل پاندول به دنبال کشمکش های ترامپ و جمهوری اسلامی هستن. ولی نکته مهم و مهمتر این هستش که به طور واقعی توی جامعه ایران کل این نیروهای سیاسی که در طول چند ده سال گذشته به طور دائم نبضشون یا با نبض بخشهایی از خود هیئت حاکمه ایران زده و یا نبضشون با نبض کشمکش بین غرب و ایران زده قطع امید کامل کردن. چقدر از جمهوری اسلامی به عنوان رژیمی که ذره‌ای بهبود در زیر سایش میتونه متحقق بشه توی جامعه ایران کور شده و همچین امیدی رو کسی به جمهوری اسلامی نداره، همین اندازه امید به این نیروهای سیاسی که نه از زاویه منافع مستقل مردم ایران، نه از زاویه منافع مستقل طبقه کارگر ایران، چه به اسم کمونیسم چه به اسم غیر کمونیسم، از سر منفعت آزادی خواهانه و برابری طلبانه اون جامعه در رابطه با جمهوری اسلامی و جامعه ایران فعالیت میکنن، بقیه نیروها که بیگانه هستن با این جنبش به طور واقعی پایه خودشون و توهم به خودشون و یا امید به اینها توی جامعه ایران از دست داده شده و این یک امکان بزرگی هست برای ما کمونیست هایی که همیشه و همیشه بر سر منفعت مستقل طبقه کارگر تأکید کردیم و بر سر این رفتیم و نشون دادیم که تمام این نیروها، چه اونهایی که بخشی از حاکمیت هستن، چه اونهایی که بخشی از نیروهای به اصطلاح خارج حاکمیت و به اسم اپوزیسیون کار میکنن و بیگانگیشون رو با این منافع اکثریت عظیم محروم جامعه ایران نشون دادیم، بیشترین شانس رو داریم که به عنوان اپوزیسیون طبقاتی جمهوری اسلامی اون افق روشن و اون آینده بهتر رو مستقل از تمام کشمکش‌ها و جدال‌ها و افتخیزهای کل این نیروها به جامعه نشون بدیم و توجهش رو به این آلترناتیو و به قدرتی که جامعه برای متحقق کردن این آلترناتیو داره جلب بکنیم.
آذر مدرسی، کم کم به پایانی برنامه‌مون رسیدیم. اگر فکر میکنی در پایان بحثی مونده که ارائه بدی، بحث تکمیل بشه در 2 دقیقه، میتونی بحثتون رو ارائه بدی. بفهم
فکر میکنم تمام نکات اصلی رو سعی کردیم بپوشونیم، به هر حال تا اون نقطه‌ای که زمان اجازه میداد سعی کردیم بپوشونیم. من فقط و فقط در آخر میتونم بگم که امروز دوره یه که در متن بر متن بی افقی کل نیروهای سیاسی و بر متن وضعیتی که بالا جمهوری اسلامی داره، دوره یک کمونیست ها و کمونیست های درون طبقه کارگر میتونن بیشترین تلاش رو برای متحد کردن، برای نشون دادن راهی که مستقل از همه کشمکش هایی که نیروهای بورژوایی با هم دیگه دارن، میتونه یک آینده آزاد، یک آینده برابر، یک آینده سعادتمند رو برای مردمی که در اون جغرافیا زندگی میکنن به ارمغان بیارن. شانس زیادی برای ایفای نقش داریم. شرطش اساساً و اساساً هرچه متشکل شدن و هرچه متحذب شدن این کمونیست‌ها و حزب حکمتیست، تمام تلاشش این بوده که بخش هرچه وسیع‌تری از این کمونیست‌ها را در صفوف خودش متشکل بکنه، برای اینکه با قدرت بیشتری به طرف این آینده بهتر برای جامعه ایران بره.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رادیو نینا رسیدیم. از شما و آذر مدرسی که در این برنامه با ما همراه بودند تشکر میکنم. تا برنامه دیگر و روزی دیگر، بدرود.
رادیو نینا، صدای
آزادی
خواهی، صدای برابری طلبی.